ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر خارجه فرانسه می‌گوید خط اعتباری برای ایران وابسته به صدور معافیت نفتی از سوی آمریکاست. حسن روحانی می‌گوید بحث مذاکره دو جانبه با آمریکا مطرح نیست. دو وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و میراث فرهنگی و گردشگری از مجلس رأی اعتماد گرفتند. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت مذاکرات برای ایجاد خط اعتباری در زمینه پیشخرید نفت ایران ادامه دارد و چنین ابتکاری در نهایت بستگی به صدور معافیت از سوی آمریکا دارد. آقای لودریان در این باره به خبرنگاران گفته است خط اعتباری با نفت تضمین می شود تا اولا ایران به برجام بازگردد و به گفته او همچنین امنیت در منطقه خلیج فارس تأمین شود و گشایشی برای مذاکرات درباره دوران پس از برجام ایجاد شود. این گفته های وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از گفتگویی 10 ساعته میان مقام های تهران و پاریس مطرح می شود. همچنین بنابر گزارش ها وزیر دارایی فرانسه امروز راهی واشنگتن شده است تا درباره این ابتکار عمل پاریس با تیم اقتصادی دونالد ترامپ دیدار کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی گفت بحث مذاکره دو جانبه با آمریکا به صورت اصولی مطرح نیست، اما اگر آمریکا همه تحریم‌هایش را بردارد می‌تواند در جلسه 5+1 حضور داشته باشد.
ما بارها گفتیم و باز هم میگیم ممکنه از تعبیرها سوء برداشت بشه. ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداریم و نداشتیم.
حسن روحانی همچنین بار دیگر به ضرب العجل 14 شهریور برای برداشتن گام سوم کاهش تعهدات ایران در برجام اشاره کرده و گفته است اگر مذاکرات تا پنج شنبه به نتیجه نهایی نرسد تهران این گام را برخواهد داشت. مقام های ایران روز گذشته حدود 10 ساعت در حال مذاکره در این زمینه با طرف فرانسوی بودند. در پی برگزاری جلسه علنی مجلس برای بررسی صلاحیت دو نامزد وزارت آموزش و پرورش و میراث فرهنگی، علی اصغر مونسان و محسن حاجی میرزایی از نمایندگان رأی اعتماد گرفتند. آقای مونسان از سال 1396 رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود که با تبدیل این سازمان به وزارت به عنوان سرپرست آن معرفی شد. علی اصغر مونسان در کنار فعالیت اقتصادی از جمله در سالهای گذشته مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران و همچنین معاون امور اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران و مدیر عاملی منطقه آزاد کیش بود. محسن حاجی میرزایی نیز از جمله در حوزه آموزش در دهه‌های 60 و 70 از مقام‌های ارشد سازمان نهضت سوادآموزی و مشاور وزیر آموزش و پرورش و از سال 1392 دبیر هیئت دولت حسن روحانی بوده است. و کارگران شرکت آذراب عراق در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد معوقه و بلا تکلیفی این واحد در میدان شهدای این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا دستمزد ماهای تیر و مرداد و بخشی از دستمزد خرداد ماه کارگران پرداخت نشده است. کارگران در این حال از بلا تکلیفی وضعیت کارخانه آذراب انتقاد کردند و از مسئولان خواستند وضعیت تولید و این واحد را مشخص کنند. محمد تقی آبایی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره به اعتراض کارگران آذراب گفت که روز دوشنبه جلسه‌ای با حضور مسئولان در تهران برگزار و قرار شد تا بانک کشاورزی به عنوان سهامدار عمده آذراب طی 48 ساعت وضعیت مدیریت کارخانه را مشخص کند. پخش گزارش تحقیقی درباره فساد در مؤسسه‌های دینی عراق از شبکه الحره باعث شد دولت عراق مجوز فعالیت این شبکه را به مدت 3 ماه تعلیق کند. همکارم ایلیا جزائری که این خبر را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. ایلیا، این گزارش به چه جزئیاتی پرداخته؟
این گزارش شاین حدود 25 دقیقه هست. عنوانش هست اقانیم فساد مقدس در عراق. به فساد در مؤسسه های دینی در عراق پرداخته، چه شیعه چه سنی. در حقیقت شروع کرده از آنچه که در ماجرای وقف سنی میگذره، پرداخته به بعضی از قراردادهایی که رئیس وقف سنی بسته با بعضی از شرکت‌ها، اتهامی به فساد درباره فساد هم بوده و به دادگاه رفته و مدعی شده گزارش برخلاف اونچه که در قانون عراق وجود داره، به زندان نرفته و یک سال حبس تعلیقی فقط گرفته و به کارها ادامه داره، به این مسائل پرداخته و بعد به این جا رسیده این ماجرا که به دلیل بعضی از توافق‌های سیاسی که رئیس وقف سنی کرده با بعضی از گروه‌ها و گروه‌های شبه نظامی به طور مشخص، یک حاشیه امنی برای خودش درست کرده و داره به سیاستاش ادامه میده. با بعضی از کارشناسان صحبت کرد و حتی سخنرانی‌های از بعضی از روحانیون سنی در نماز جمعه گذاشته که در مورد فساد حتی در این مؤسسه دینی صحبت می‌کنند. بعد پرداخته به ماجرای فساد که در بعضی از مؤسسات مذهبی شیعه وجود داره، به ویژه در تولیت آرامگاه هایی که در کربلا هست، آرامگاه امام حسین و برادرش که در کربلا وجود دارن، به اینا هم پرداخته و به بعضی از قراردادها باز اشاره کرده و افراد مرتبط با تولیت ها اشاره کرده که بستگانشون هستن، تونستن قراردادهای بزرگی ببندن و زمین هایی به دست بیارن، دانشگاه بزنن، خوابگاه بزنن و این سؤال رو مطرح کرده که درآمدهای اینها به کجا میره. تصاویری هم منتشر کرده از اعتراض هایی که به فساد در عراق شده در سالهای گذشته که بعضی از اعتراض ها به طور مشخص علیه افرادی بوده که در این گزارش بهشون اشاره کرده، افرادی که گزارش گفته توسط مرجعیت نجف منصوب شدند.
حالا اگر بخوایم ببینیم دولت ایران ایهان انوان کنشی داشته، میخوام بدونم که دولت ایران چی میخواد؟
دولت ایران و دولت عراق هست که واکنش داشته. دولت عراق تعطیل کرده به مدت 3 ماه مجوز خود شبکه الحره رو به حال تعلیق در آورده و خواسته معذرت خواهی رسمی بکنه این شبکه از مردم و از کسایی که به گفته خود بیانیه که صادر شده باعث جریح دار شدن احساسات مردم مبتدئین در عراق شدن و از مرجعیت.
سازمان رسانه‌های بین‌المللی آمریکا چه واکنشی نشون دادن؟
خب الحره همطور که میدونید شاهین زیر نظر این سازمان داره فعالیت میکنه. بیانیه صادر کرده، در این بیانیه گفته گزارش پخش شده گزارش منصفانه و متعادل و حرفه‌ای هست و گفته نیاز به همچین گزارش‌هایی و همچین روزنامه‌نگاری عادلانه و حرفه‌ای وجود داره تا شفافیت حاکم بشه در مناطق عربی و تأکید کرده که کسایی که درموشون صحبت شده در گزارش میتونن استفاده کنن و بیان پاسخ بدن، همینطور که تهیه کننده گزارش با اونها تماس گرفته اما جوابی نشنیده.
ممنون از همکارم ایلیا جزیری که ما رو در جریان این موضوع قرار داد. گزارش ها از ایران حاکی از آن است که شماری از بازداشت شدگان تجمع در مقابل دادگستری مشهد در روز 20 مرداد با خانواده های خود تماس تلفنی داشتند. این گروه از بازداشت شدگان امضا کننده بیانیه 14 امضایی هستند که در آن خواستار استعفای علی خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی شدند. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
اصغر سپهری، برادر محمد حسین سپهری، از امضا کنندگان زندانی بیانیه درخواست برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی دوشنبه شب در توییتی نوشت از جمله کسانی که در مقابل دادگستری مشهد بازداشت شدند جز 3 تن تماس‌های تلفنی کوتاهی با خانواده‌شان داشتند. او اشاره کرد اما هاشم خواستار، محمد نوریزاد و هاشم رجایی، 3 تن از این امضا کنندگان از امکان تماس با خانواده‌های خود برخوردار نشدند. راحله تارانی، فعال سیاسی ساکن کانادا و خواهر حوریه تارانی، از امضا کنندگان بازداشت شده بیانیه 14 امضایی میگوید خواهرش دوشنبه شب با خانواده خود تماس گرفته است.
حوریه کم صحبت کرده بود ولی فقط اینکه مراقب خودتون باشید اینا و هر سوالی که کرده بودن گفته بود که لطفا این سوال رو از من نپرسید، بعد از دیگران خبر نداره چون تو انفرادی هستن و در اعتصاب قضا نیستن دیگه، اینو اعتقال گفته بوده که نیستیم و خانواده ها قرار شده که هر روز ساعت 10 برن جلوی دادگستری باشن تا بالاخره خواهان رسیدگی به وضعیت دوستانشون بشن و بچه‌های هودی هم از تهران دارن میرن اونجا که با برها خانواده زندانی مشهد همراهی کنن.
از 14 فعال مدنی که خرداد امسال در بیانیه خواستار استعفای علی خامنه‌ای شدند، تا کنون شماری از جمله حوریه تارانی، عباس واحدیان شاهرودی، محمد حسین سپهری، جواد لعل محمدی، هاشم خواستار، محمد نوریزاد، زرتشت احمدی راقب و کمال جعفری یزدی بازداشت شدند. همچنین از بین 14 کنشگر حوزه زنان نیز که مرداد امسال در بیانیه خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی و گذار کامل از جمهوری اسلامی شده بودند، تا کنون 7 تن از جمله نرگس منصوری، فرنگیس مظلوم، فاطمیه سپهری، شهلا جهانبین، شهلا انتصاری، گیتی پورفاضل و زهرا جمالی بازداشت شدند. در همین حال 16 نماینده مجلس در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، به احکام سنگین زندان برای فعالان کارگری اعتراض کردند. این نمایندگان ضمن اعتراض به احکام صادر شده برای مرضیه امیری، عاطفه رنگریز و ندا ناجی نوشتند که اقدام آنها برای حضور در تجمع روز جهانی کارگر در اردیبهشت سال جاری خلاف قانون اساسی نیست. علی مطهری، پروانه سلحشوری، الیاس حضرتی، غلامرضا حیدری، قاسم میرزایی نکو، فاطمه سعیدی، طیبه سیاوشی و حمیده زرآبادی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. خانم سلحشوری روز یکشنبه در تذکری در جلسه مجلس گفته بود:
بر اساس اصل 27 قانون اساسی آزادی اجتماعات تعریف شده است. در روز کارگر عده‌ای در حواشی مجلس برای مطالبات صنفی کارگران اعتراض کرده بودند که تعدادی را زندانی نمودند. پس از مدتی تعدادی آزاد شده، اما تعداد دیگری هنوز در زندان هستند. اخیراً حکم مرضی امیری و عاطفه رنگریز اعلام شده که احکام بسیار سنگینی برای آنان تعیین شده است. 10 سال و 11 سال زندان به همراه شلاق برای حضور در یک اعتراض خیابانی. افسوس آنجاست که برای اختلاس مانند متهم سامن الحجج فقط 15 سال حکم میدن.
16 نماینده مجلس همچنین در نامه خود به رئیس قوه قضاییه به وضعیت نوشین جعفری، عکاس زندانی، اعتراض کردند. سخنگوی قوه قضاییه گفته که او به دلیل اهانت به سید الشهدا و عزاداری و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده است. در روزهای اخیر دادگاه‌های انقلاب احکام زندان و حتی شلاق را علیه فعالان کارگری و صنفی صادر کردند.
گزارشی بود از روزبه بلهری.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
ادامه خبرها. در پی پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، دولت حسن روحانی اعلام کرد تخصیص ارز با نرخ دولتی برای تجهیزات و ماشینالات تولید کننده کالاهای اساسی متوقف شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این تصمیم به دلیل غیر قابل نظارت بودن قیمت، تبعیض بین شاخه‌های مختلف صنعت و کمک به تولید داخل و ایجاد انگیزه برای خرید ماشین‌آلات تولید داخل به جای واردات گرفته شده است. در همین حال در ماه‌های اخیر موارد متعددی از پرونده‌های فاش شده که افراد با یا شرکت‌ها از ارز با نرخ اعلامی بانک مرکزی استفاده کردند. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 بله، ادامه خبرها رو به اطلاعتون میرسونم. ببخشید، فکر میکردم که در حال پایان خبرها هستیم. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد آمریکا، بریتانیا، فرانسه و همچنین ایران احتمالاً در وقوع جنایت جنگی در یمن شریک هستند. این اتهام علیه این 4 کشور به دلیل حمایت این کشورها از طرفهای درگیر در این جنگ از طریق ارسال تجهیزات نظامی مطرح شده است. عربستان سعودی هدایت ائتلافیه عربی را بر عهده دارد و از 4 سال پیش علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران می‌جنگد. عربستان و متحدانش از دولت قانونی عبدالربه منصور هادی حمایت می‌کنند که حوثی‌ها قدرت را با نیروی نظامی از او تصاحب کردند. پیشتر عربستان و همچنین متحدش امارات متحده عربی از یک سو و حوثی‌ها از سوی دیگر به نقض قوانین بین‌المللی متهم شده بودند. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.